اول دوستان عزیز، حرکت اعتراضی دیگه‌ای در پاریس شکل گرفته که مهشید گویا ناچار شدش که به سرعت خودش رو برسونه و نتونست خونه باشه. باز با مهشید سعی می‌کنیم که در طول برنامه تماس بگیریم. در این بخش از برنامه‌مون همونطور که قبلا گفته بودیم با شورای حمایت از مبارزات مردم ایران با سعید سهرابی در تماس هستیم و از اون در رابطه با حرکت‌هایی که در هفته گذشته در سوئد در استکهلم بوده و سرصدای بسیاری روی اون بلند شده و انعکاس بسیاری پیدا کرده ازش سوال میکنم. سعید سهرابی، با سلام به شما و از اینکه دعوت ما رو در این روز یک شنبه قبول کردید.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز رادیو صدای زنان.
سعید سهرابی، میتونید بگید که اساساً چرا حرکت اعتراضی و برای تدارک دیدی در رابطه با اومدن ظریف؟ آیا اومدن وزیر امور خارجه ایران به سوئد چرا شما اعتراض داشتید روش؟
ببینید، مسئله از اومدن ظریف آغاز میشه، مسئله از یک اصطلاح رابطه با یک حکومت دیکتاتوری سرکوبگر و جنایتکاری شروع میشه که سالهاست در جریانه و بالاخره یک جایی باید این صدا بلند بشه بر علیه این حکومت. اینکه اونا کجا میرن، چه کار میکنن هنوز مسئله نیست. مسئله اینه که آیا یک مردمی میگیم ها مردم کافی زحمت کشی که توی ایران زندگی میکنن در چه وضعیتی سر میبرن، چه مشکلاتی دارن و چجوری سرکوب و خفه شدن توی این دوران. و این یک موردیه و بهانه‌ایه برای اینکه این مسئله مطرح بشه، وگرنه مسئله اومدن اون الان هیچ چیزی رو به صلاح تغییر نمیده در این رابطه و هر کار دیگه هم، هر اتفاق دیگه هم که بیفته. الان نماینده های جمهوری اسلامی میان برای ILO، خب اونجا هم تظاهرات میشه برای همین مسئله. یک پرنسیپ اساسی بر این دوران حاکمه، چه کسی باید این حرفا رو بزنه، چه کسی باید جلوی این مسائل وایسه. هر کس هر کجا که هست مسئولیت داره که بگه که به هر حال صدای اون مردم بشه و به اصطلاح نداره که الان ده ها کارگر در زندان اعتصاب قضا کردن، یه عده آزادی خواهند، روزنامه نگارن، زنان هستن، فعال زنان هستن، فعال اجتماعی هستن، به دلایل مختلف برحال در زندان ها هستن و تحت شدیدترین و بدترین شرایط به سر میبرن. اینا رو بالاخره یک جایی باید گفت. اینکه اینا میخوان چه کار بکنن این بحث دومه، میشه روی اونا هم صحبت کرد.
برحال میگن که هرچه قراردادهای اقتصادی بسته باشه با ایران بهتره و باعث میشه که وضعیت مردم در ایران بهتر بشه.
خب قراردادهای اقتصادی رو وقتی که میخواستن ببندن، قبل از اینکه بیان اول کارگرای آقدره معدن طلا رو که اخراجشون کرده بودن و اعتراض داشتن به اخراج شدنشون شلاق دادن توی خیامون. و این مسئله نشون میده که تدارکی که برای طبقه کارگر ایران دیدن از الان با چه پیامی داره میاد بیرون. دارن میگن که به مشتریاشون دارن میگن که بیایید اینجا کارگر خاموشه، اینجا کارگر نمیتونه صدا حرف بزنه، سرمایه گذاری کنید اینجا. اگر که سرمایه گذاری خواستید بکنید یه اینجور کارگرای ما میخوان تحویل بدیم. نگران نباشید از اینکه جنبش کارگری ایران از ارزان بودن خودش، از بیحقوقی خودش جرأت بکنه حرف بزنه. و این پیام این روابط اقتصادیه. این روابط اقتصادی ما نمیدونم روابط اقتصادی نداشته باشه کسی با کسی، اصلا دنیا داره با هم رابطه دارن. ما مسئلهمون اینه که دولت سوئد به این قیمت داره با جمهوری اسلامی رابطه برقرار میکنه، همونجور که با عربستان برقرار کرده، اصلا فرق نداره. یا جمهوری اسلامی با این پیام داره میاد اینجا که ما کارگران خاموشی ایجاد کردیم و همیشه از این موضوع امتیاز گرفتن از سرمایه جهانی، چون اون زمان که چپ و طبقه کارگر رو سرکوب کردن و از این زاویه استدا مورد قبول سرمایه‌داری جهانی قرار گرفتن، چه همین الان. یعنی این مسئله تعطیل بردار نیست، قرارداد اقتصادی میخواید ببندید ببندید، ولی واقعیت اینه که با چه شرایطی و تحمیل کدوم به صدا فلاکتی به طبقه کارگر ایران دارید این کاری میکنید. جعفر از اینجا درون در حال مرگ توی ایران توی زندان، فقط حرفش اینه، میگه که برای تشکیلات اگر که آدم اومد گفت که من حق دارم که تشکل داشته باشم، حق دارم اعتراض بکنم به حقوقم که امر هنوز سنفیه، اینو امنیتی نباید بکنید. چرا پرونده من امنیتی کردید و به این خاطر استثناء قضا کرده در حال مرگه؟ 38 روز امروز که در حال استثناء قضا سر میبره، به هر حال تنها نصیب بسیار زندگی سخت و مشکلی که دارن با این چیزا توأم شده.
بله، با جعفر عظیم‌زاده قبلا در همین رادیو صدای زنان در رابطه با وضعیت کارگران، حقوق کارگران، دستمزد مصاحبه داشتیم.
بله بله، خب به هر حال فعال کارگری هم از به هر حال تشکلهای مستقل کارگری نمایندگی میکنن و خب سال هاست که دارن مبارزه میکنن برای اولیه ترین حقوق، که یعنی همونجور که شما سرمایه دارن دوره هم جمع میشید، هر کاری هر غلطی رو که میخواد بکنید، کارگرها برای اینکه بتونن از حقوق خودشون دفاع کنن باید تشکیلات مستقل داشته باشن. اینا به این جور
سید سهرابی، فکر میکنی در چهارچوب جمهوری اسلامی امکان رفرم وجود داره یا نه؟ یعنی یه شرایطی که یکم فضا رو بهتر کنه، کارگرها بتونن نفس بکشن، یکم خودشون رو متشکل بکنن؟
ببین، واقعیت اینه که این چیزا حق گرفتنیه، حق دادنی نیست، کسی دادن نمیده، اما همیشه هر حقی هر حقوقی باید نگاه بشه که آیا اون محدود امکان اینو داره اساسا، نه تنها جمهوری اسلامی بلکه سرمایداری ایران، سرمایداری مسلوکی که به هر حال در تمام طول تاریخ جز دیکتاتوری از خودش هیچ چیزی بروز نداده و نخواهد داد، نمیتونه این کار بکنه به خاطر اینکه به هر حال این یک رابطه اجتماعی مشخصه. شما سرمایه‌داری چجوری میخواد رشد بکنه توی کشوری که بتونه نون بده به دیگران؟ مثلا برفرض مثل سوئد بشه، کسی مخالف نیست که اونجا مثل سوئد باشه، ولی واقعیت اینه که آیا این موضوع امکان داره؟ این راه معینش اینه که یا از طریق تکنولوژی پیشرفته‌ای بتونه جلو بیفته یا از طریق نیروی کار ارزان. توی ایران امکان این که اونا بخوان بزنن جلوی سرمایه‌داری جهانی و از اون بیشتر برن که بتونن رقابت کنن با سرمایه ها، خب خیلی کمه، اصلا وجود نداره، و در این حال فقط میتونن از طریق کارگر ارزان، یعنی از حقوق کارگر باید بزنن. وقتی قول میدن که ما میخوان سرمایه گذاری بیاد اینجا و اینجا امن بشه، یعنی که کارگر انقدر ارزون میکنیم و خاموش میکنیم تا شما بتونید بیاد اینجا سرمایه گذاری کنید و ببرید. یعنی تنها راهی که میتونن ازش بازار گرم بکنن کارگر ارزون. خب کارگر ارزون یعنی این که وایس تو خیابون بزن تو سر هر کسی که حرف زد، هر کسی که گفت حقوق 800 هزار تومانی در کشوری که 3.5 میلیون تومان هزینه سبد خانوار کارگری 2.5 نفر است نمیرسه، حرف بزنن میرن سرشون ببرنشون اونجا مثل جعفر عظیم‌زاده، مثل شارخ دمایی رو کشتن توی زندان. اینه که مسئله خیلی عمیق‌تره، مسئله خیلی جدی‌تره، مسئله شوخی بردار نیست.
بله، این
رابطه ظالمانه
است. سید سهرابی، میتونید برامون بگید که این پروسه حرکت اعتراضی که در سوئد در شهر استکهلم داشتید چگونه پیش رفت و این حرکت اعتراضی خودش اساسا چگونه پیش رفت؟
در ابتدا اینجوری بود که ما نمیدونستیم، خبر نداشتیم چه روزی میان، تا تو روزنامه های داخل ایران یکی دو سه جا خیلی خیلی کوچیک اشاره کرده بودن که احتمالاً مثلا اینا میان سوئد. و ما قبل از این که بفهمیم چه تاریخی میشه، نیروهای چپ و کمونیست و آزادی خواه سوئد با هم دیگه جمع شدن، یک کمیته تشکیل دادن و این کمیته یا کمپینی که به اصطلاح بر علیه این وضعیت اسفبار کارگری های ایران و سلب آزادی ها از مردم به اصطلاح تشکیل شده بود، هر روز از اون تاریخی یعنی 27 مای که متشکل شد، هر روز بالای میدان سرگل یه پیکتی برگزار کرد که به زبان سوئدی برای مردم سوئد توضیح میداد که وضعیت مردم ایران در چه حاله، چجوریه، وضعیت طبقه کارگر ایران چجوریه و آزادی ها در چه وضعیتی قرار داره. و حالا با یه اینجور حکومت دیکتاتوری و سرکوبگر و جنایتکاری چجوری میخواد دولت سوئد رابطه برقرار بکنه. تا روزی که به اصطلاح 31 مای شب به اصطلاح دیر وقت متوجه شدن نیروهای سوئدی که نیروهای به اصطلاح تو این کمپین متوجه شدن که اینا توی گرند هتل هستن، همون شبانه رفتن تا تحلیل کنن، شب اونجا بودن و شعار میدادن بر علیه این به اصطلاح سرکوب ها در ایران. و فردای اون روز که یعنی اول یونی بود باز دوباره حرکت های به اصطلاح صورت گرفت که ساعت 12 قرار بود اونجا یه تظاهراتی تو مینیتوریت باشه که از ساعت 10 یه جمع شده بودن که تونستن برن حسن باطه اونجا روبروی
یعنی جلوی مجلس و جلوی وزارت امور خارجه، درسته؟
جلوی و مینیتوریت، یعنی این سه چهار جا. و خوشبختانه این فرصت پیش اومد که بتونن راه پیمایی هم داشته باشن، البته اینا جزو برنامه نبود ولی خود توانش ایجاد شد و امکانش بود، تونستن از شلوغ‌ترین محله و خیابون شهر بگذرن و حرفاشون رو بزنن، به هر حال به زبان سوئدی و مردم ارتباط برقرار کنن، بگن که چرا اینجا هستن، برای چی خشمگینن، از چه موضوعی رنج میبرن. این همه حرکت بود که آخرش در مهمانی بود که صد نفر از بازرگان ها رو دعوت کرده بودن توی جای رستوران در لیدینگو که اونجا هم باز نیروهای معترض جمع شده بودن و به هر حال تا آخرین لحظات اینا رو دنبال کردن و بهشون یادآوری کردن، تفهیم اتهام کردن که شما سرکوبگری، شما کشتار کردید در ایران، وضعیت زنان رو یادآوری کردن، وضعیت کودکان خیابانی رو یادآوری کردن و به هر حال به این مسئله ادامه داشت تا وقتی که در آخرین روز یعنی همون روز این پروسه این حرکت.
بله، در این تا اگر صحبت خاصی ندارید از شما تشکر کنم و مثل این که این پخش اعلامیه باز در شهر ادامه داره، درسته؟
بله، ما جعفر عظیم‌زاده در حال
جعفر عظیم‌زاده یکی از فعالین کارگری، بله،
الان توی زندان اعتراض قضا کرده، وضعیت وخیم پیدا کرده، معتبر کبود و هم که فعال اجتماعی حقوق بشری به هر حال اونم همینجور وضعیت بدی وخیمی پیدا کرده و تعداد زیادی از زندانی ها به تبع اینها و حمایت از اینها اعلام استثناء قضا کردن و بین این هست که خطر جانی برای اینا وجود داشته باشه. ما روز دوشنبه باز دوباره توی میدون زرگل به هر حال بعد دفاع از اینها و تلاش خواهیم کرد که این مسئله رو عمومی کنیم، جمع میکنیم، نداریم در سکوت بگذاریم.
ساعتی چند روز دوشنبه؟
ساعت 2 تا ساعت 5.
بله بله،
امیدوارم که به هر حال، البته ما اونجا فقط به اصطلاح نیز اطلاع رسانی داریم و سعی میکنیم که متونی به زبان سوئدی خونده میشه و برای مردم توضیح داده میشه که بعد اتصاب کنندگان در بیان چجوریه.
بله، با تشکر از شما سعید سهرابی و آرزو روزهای خوبتر برای همه شما دوستان عزیزی که دارید تلاش و فعالیت میکنید.
به من
بله، روز خوش.